شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی آمریکایی شمالی و استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی تشکر میکنم. مثل همیشه به تمام شنوندگان برنامه شما سلام میکنم.
درودتان باد جناب پارسابناب. در آغازین هفته های شهریور هستیم، ولی چون در گفتگوی پیشین قرار بر این گذاشتیم که در باره کودتای ننگین 28 مرداد بحثی بکنیم، با توجه به اینکه هم در داخل و هم در خارج کشور در این مورد زیاد مطالبی به ویژه این روزها مطرح می شد، به اون بپردازیم. بعد حتی در گفتگوهای آینده می پردازیم به رویدادهای شهری بر ماه و روزهای خاص اون، و بعد هم حتی دنبال خواهیم کرد در پی این گفتگو مسائل و حوادث جهان.
بسیار خوب. منم خیلی علاقه دارم که راضی به کودتای 28 مرداد و نقش آمریکا، نقش انگلستان و نقش نیروهای درون جامعه ایران اون زمان رو در ارتباط با این کودتا صحبت بکنم، چون امروز در داخل ایران و در خارج از ایران راجع به اون واقعی بزرگ کودتای 28 مرداد خیلی مردم، تحلیلگران، دانشجویان، حتی کارگران راجع به کودتای 28 مرداد و اهمیت آن و دیگر اقشار مختلف جامعه ایران صحبت میکنن. این که منم گفتم که فکر کردم که بهتره که راجع به کودتای 28 مرداد صحبت بکنیم.
دقیقاً.
خب یک عده‌ای معتقدن که خب این یک کودتا نبوده، بلکه یک قیام بوده از طرف مردم که از پادشاه ایران حمایت کردن علیه دولت مصدق، و این کودتا نبوده، یک قیام بوده. خب در صورتی که خیلی خیلی از فعالین سیاسی ایران، چه در دوره سلطنت پهلوی ها، چه در دوره 30 و چند ساله جمهوری اسلامی، معتقدن و ایمان دارن که این یک کودتای خائنانه، یک کودتای بیرحمانه علیه مردم ایران و حاکمیت ملی ایران بوده که دکتر محمد مصدق نمایندگی اونو به عنوان نخست وزیر ایران داشته. یعنی که بهتره بیشتر راجع به این کودتا صحبت بکنیم. و یه بخش دیگری هم معتقدن که اگر مثلا دکتر محمد مصدق اون برخوردهایی که در ارتباط با آمریکا، در ارتباط با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کرد، اگر اون برخوردها رو نمی کرد و مدیریتی از خودش نشان می داد، امکاناً کودتای 28 مرداد اتفاق نمی افتاد، چون پادشاه ایران هم با مصدق اختلاف پیدا نمی کرد. در نتیجه در ایران حتی اون کودتا هم به وجود نمی اومد یا اتفاق نمی افتاد. در صورتی که وقتی که ما تاریخ ایرانو در متن و بطن تاریخ خاورمیانه اون زمان و اوضاع جهانی، یعنی بحبوحه زنگ سرد که بین اون زمان به اصطلاح بلوک غرب و بلوک شرق اتفاق افتاده بود به نمایندگی آمریکا از یک سو، اتحاد جماهیر شوروی از سوی دیگه، ما متوجه میشیم که کودتای 28 مرداد در واقع برنامه ریزی شده بود از طرف آمریکا و انگلستان. منتها باید اینو روشن بکنیم که دولت آمریکا تا چند مدتی بعد از قیام تاریخی 30 تیر سال 1331 که میشه 1952، تا اون زمان در ایران دولت آمریکا در فکر این نبود که دولت مصدق و سرنگون بکنه. بعد از قیام تاریخی 30 تیر و پیروزی این قیام و بازگشت مصدق به نخست وزیری و آغاز دوره دوم کابینه ایشون، دولت آمریکا تصمیم میگیره که در ایران کودتای 28 مرداد رو پیاده بکنه. خب این یه جواب، یه تحلیل میخواد، یک تفسیر میخواد که چرا آمریکا تا اون زمان حاضر نبود، با اینکه ایران در تضاد افتاده بود با دولت انگلستان و نفت و ملی کرده بود، دولت مصدق نفت و ملی کرده بود، دولت انگلستان در سراسر جهان اعلام کرده بود که این نفتی رو که دکتر محمد مصدق ملی کرده، این در واقع مال دولت انگلستانه، مال مردم انگلستانه و این یک نوع مالکیت دزدیده شده است و هیچ کسی حق نداره به آبهای ایران نزدیک بشه برای خرید این متاع، این کالا. چرا آمریکا بعد از 28، بعد از
30 تیر،
قیام 30 تیر این موضع رو گرفت؟ خب این به ما این فرصت رو میده که من این مسئله رو مطرح بکنم که سالها سال در این مورد من تحقیق کردم و در کتاب خود من هم این با منابع ذکر شده، در کتاب تاریخ 60 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی که چرا آمریکا تا اون زمان مخالف کودتا در ایران بود، ولی بعد از قیام 30 تیر آمریکا میفته روی خط این که بالاخره کودتای 28 مرداد در ایران پیاده بکنه. تا قیام 30 تیر دولت آمریکا و طرفداران دولت آمریکا در داخل ایران معتقد بودند که دکتر محمد مصدق و دولت او میخوان نفت و ملی بکنن، یعنی از دست دولت انگلستان در بیارن و بعدن طبق معاهداتی با امتیازاتی این نفت رو در اختیار کمپانی های بزرگ اون زمان نفتی آمریکا قرار بدن. یعنی دولت آمریکا برخلاف خیلی از افرادی که سه اونایی که در داخل حتی جبهه ملی اون زمان که در دولت بودن و یا اونایی که خارج از دولت بودن ولی در ایران این آزادی ها را داشتن که فعالیت بکنن، مثل حزب توده ایران و یا دیگر احزابی که در داخل جبهه ملی و در داخل دولت نبودن ولی فعالیت آزاد داشتن و نشریاتشون امروز در دست ماست، همه اینا عموماً اکثر اینها معتقد بودن که تضاد اصلی در ایران و اون زمان به ویژه در دوره اول کابینه دکتر محمد مصدق، تضاد اصلی بین نیروهای بزرگ خارجی تضادی است بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی. در صورتی که منابعی که امروز ما در اختیار داریم، این منابع حکم میکنه که اون زمان مبارزه بزرگ درون نیروهای خارجی در داخل ایران بین انگلستان و آمریکا بود. آمریکا از جنگ جهانی دوم پیروزمند و قوی قوی‌تر اومده بود بیرون، انگلستان پیروزمند ولی ضعیف‌تر اومده بود بیرون و آمریکا می‌خواست هژمونی خودش رو بر روی متحدین خودش اعمال بکنه. یعنی آمریکا می‌خواست که انگلستان اون هژمونی رو که در ایران داشته، به ویژه در زمان سلطنت پهلوی اول، اون هژمونی رو از اون هژمونی، از اون سیطره جویی در واقع عقب نشینی بکنه و آمریکا جایش رو بگیره. و ما دیدیم در تاریخ که این بعد از زریانات ایران و کودتای 28 مرداد در دیگر کشورهای خاورمیانه هم یکی بعد از دیگری اینجوری شد. یعنی انگلستان عقب نشینی کرد، آمریکا هژمونی غرب و در اون کشورها به دست گرفت. اینی که تا قیام سی تیر آمریکا و طرفدارانش مثل دکتر مظفر بقائی، آیت الله کاشانی و حسین مکی تا اون زمان با مصدق بودن، یعنی تا قیام سی تیر با مصدق رفتن، ولی بعد از قیام سی تیر وقتی که متوسط شدن که دکتر مصدق و یاران نزدیکش در داخل جبهه ملی و در داخل دولت مثل دکتر حسین فاطمی، مثل احمد رضوی، مهندس احمد رضوی، یا خارج از دولت مثل کریمپور شیرازی، اینها، من اینا رو مثال میزنم، اینا خیلی بودن، اینها معتقد بودن که ما نفت ایرانو ملی نکردیم که از دست یک نیروی خارجی بدیم به دست نیروی یک نیروی جدید خارجی دیگر. اینها به موازنه منفی در سیاست خارجی ایران اعتقاد راسخ داشتن، معتقد بودن که ایران باید یک کشور به تمام معنی غیر متحد باشه در مقابل نیروهای خارجی، به هیچ نیروی خارجی نباید امتیاز بدن و فروش نفت باید دست دولت ایران، متخصصین ایرانی باشه و در بازارهای بین‌المللی به فروش گذاشته بشه اگر مردم ایران احتیاج به فروش بیشتر دارن. در نتیجه بعد از قیام سی تیر وقتی که روشن شد دکتر محمد مصدق به هیچ وجه خواستش از ملی شدن صنعت نفت این نبود که از دست فقط انگلیسی ها خالص بکنه، بلکه میخواست این نفت در دست متخصصین نفتی ایران قرار بگیره در خدمت مسائل، حل مسائل و مشکلات مردم ایران. پس در نتیجه طرفداران اون خطی که تا اون زمان با مصدق بودن، یعنی آیت الله کاشانی، مظفر بقائی و حسین مکی، یکی در داخل علمای مذهبی نفوذ داشت، دومی حتی در بین کارگران نفوذ داشت، مظفر بقائی با حزب زحمتکشان ایران خیلی خیلی نفوذ داشت، و حسین مکی بین دانشگاهیان و روشنفکران. اینا بعد از 28، بعد از قیام سی تیر، یکی بعد از دیگری از مصدق بریدن و به مخالفت با مصدق پرداختن و نزدیکی کردن با دربار و در 28 مرداد هم در خدمت آمریکا قرار گرفتن و کودتای 28 مرداد رو در ایران پیاده کردن. یعنی که دولت آمریکا بعد از قیام سی تیر که دقیقاً روشن شد که انگلستان خلعیت واقعی شده، یعنی دیگه انگلستان هر برنامه‌ای داشت در ایران پیاده کرد با موفقیت روبرو نشد، در نتیجه خود انگلستان عبودیت آمریکا را به عنوان متحد درجه دومش پذیرفت.